بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. خب، سخن در دراهم و دنانیر مقشوشه بود، تقریبا مشهور، برای که گفتیم مرحوم صاحب جواهر فرموده است که خلافی در مسئله ما ندیدیم. بزرگان هم تصریح کردن به این که در صورتی که درهم و دینار مقشوش باشه و خلیطی از غیر طلا و نقره در او بود، در این صورت اگر اون مقدار درهم و دینار طلای او به حد نصاب برسد یا نقره او به حد 200 درهم برسد، زکات واجبه. خب، مرحوم آقای حکیم به دو اشکال اشاره میکنه. اشکال اول این است که میفرمایند خب اگر درهم و دینار مقشوش بود، بر او درهم و دینار صادق نیست، چون که دینار اسم است برای اون ذهب مسکوک. حالا اگر بنا شد که مقداری زیادی نصف او یا ثلث او مثلا مس بود، این دینار نیست، دینار طلای مسکوک بود، نه مس مسکوک مثلا. و هاکذا درهمم فضه مسکوک است. خب در صورتی که خلیط زیاد باشه، بر او درهم صادق نیست. این احتمال را خود ایشون بعد نفی میکنه، میگه ممنوع، نه، صدق دینار و درهم میکنه، برای اینکه قش یک چیزی نبوده که تازه حادث شده باشه در درهم و دینار، بلکه این قش سابقه داره، همان طوری که به عرض رسید. مرحوم شیخ در کتاب خلاف نقل میکنه که در درهم و دینار مقشوش ابی حنیفه چه گفته، شافعی چه گفته، علامه بزرگوار هم در تذکره از عامه نقل میکنه. به قول بعض از معاصرین که رحمت خدا برشون باد، گفتن به این که کاملا برمیاد از زمان صادقین علیهم السلام، درهم و دینار مقشوش در بین مردم بوده و وجود داشته. بنابراین این که بگوییم صدق اسم دینار و درهم نمی کنه و حکم زکات مخصوص دینار و درهم است، این ادعای جزافیه. اشکال دومی مرحوم آقای حکیم نقل میکنه، فرمان به این که خوب در روایات ما بله درهم و دینار میگفته میشه، بله میگفتن شیر دیگه، ما و شما برفتیم و مال شیر میخریدیم، اون زمانی که ما اونجا طلبه بودیم در این مشهد، ماستا اکثرش آب بود یا مواد دیگری بود، روش هم یک کاغذ میگذاشتن که مشتبه میکردیم، ما طلبه خیال میکردیم این سرچیره، بعد معلومش که نه این کاغذ بوده. نه، اون بالاخره میگفتن اسم صادق بودی. یادم نمیره که یک چیزایی اینجا میاوردن به عنوان کره در اما ایام کره بگیم ما میفروختن، بعد معلومش که اکثرش پارافین بوده، نصف بیشترش، بلکه آقای حسین فرومان نام میکرد که یه بنده خدایی در آخر مرگش ما رو خمندش خواست و گفتش که بله ما بالاخره خیلی گفتیم چه کار میکردی؟ گفت ما همه پارافین رو به عنوان کره میفروختیم به افراد. نه، فرمایشون متین، حالا عرض میکنم اینطور رو نبودی که سر اور کلا بگذارند، نه میدونستن که این در هم مخشوشه، اما تو که این در حدیث زید سعال خوندی که در ارکان بخارا و اطراف بخارا اینطور بوده. به محضرتون عرض میشه اشکال دومی که ایشون میفهمن، میگم به این که خب مفروض آن است که زکات در غیر طلا و نقره واجب نیست و وجوب زکات مختص به طلا و نقره و این دراهم و دنانیر مقشوش طلا و نقره نیستن، بلکه فلزات دیگر در بین او هست و آنها که زکات نداره. بعد از این جواب میدن که خب ما نگفتیم زکات بر فلزات دیگر ثابته، زکات بر خود طلا و نقره‌ای که به مقدار نصاب برسد و در بین دراهم و دنانیر موجود باشه او زکات داره، نه سایر فلزات. بله، مگر اون وقتی که اونقدر کم باشه که مستهلک بشه، طلا و نقره در اون مستهلک باشه، اون وقتی که صحیح هست که هم سلب اسم کنیم و هم بگیم که زکات واجب. بعد سومین دلیلی که ذکر میکنن عبارت از روایت زید سائقه که این روایت را همه بزرگان بهش اشاره کرده اند. این روایت را یه بار دیگر بخوانیم. زید سائر سند اینطور محمد ابن یعقوب رضوان الله علیه ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین تا اینجاش همه بزرگوارانند، ان محمد ابن عبدالله ابن حلال ایشون تضعیف شده، ان علا ابن زرین که بزرگواره، ان زید سائق. این زید سائق مجهوله، بلکه بعد از معاصرین در نوشتارشون زن ما اصلا برای این آقا روایتی جز همه یکی پیدا نکرده. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام انی کنت فی قریت من قرا خراسان یقال لها بخارا فرأیت فیه دراهم تعمل ثلث فضه و ثلث مسا یا مس و ثلث رصاص. سه بخشی که یه بخشش طلا و نقره‌ایه اما دو بخش دیگرش مس است و سر. و کانت تجود و اندهم، در خود بلد بخارا پیش مردم این رائجه و باش معامله میشه. و کنت اعملها و انفقها، منم مثل دیگران با همینها کار میکردم و به فقیر غیر فقیر هم انفاق میکردن. قال فقال ابو عبدالله لا بأس بذالک اذا کان تجود و اندهون، ببینه اگر خود مردم میدانند و با این معامله میکنن اشکال نداره که قال میدانند که این درهم اینطوریه و همین درهم هم باش معامله میشه. فقلت أرأيت إن حال عليه الحول وهي عندي وفيها ما يجب علي فيه الزكاة أزكيها. از کلم حالا اگر یک سال این دراهم مخشوش این چنینی نزد من باقی موند و در این دراهم هم مقدار زکات موجوده، آیا باید زکات بدم؟ قال نعم انما هو مالک. فرمود بله باید زکات چی بدی؟ مال توست، در اختیار توست و هر مالی که آدم مالک باشه و در اختیارش باشه و یک سال برو بگذره و زکاتش را بده. قلت فإن اخرجتها الى بلدت لا ينفق فيها مثلها. حالا اگر رفتن در بلد دیگری که اونجا درهم و دینارش اینچنین مقشوش نیست، اونجا درهم و دینارش طلا و نقره، اگر من خارج شدم به بلدی که در آن بلد انفاق نمیشه اینها، یعنی به کار گرفته نمیشه، فبقیت اندی حتی حال علیه الحول، همین دراهم مقشوشه پیش من مون تا یک سال تمام گذشت، ازکی ها بازم تصحیح کنن در آن بلد دیگر. قال ان کنت تعرف ان فيها من الفزة الخالصة ما يجب عليك فيها الزكاة فزكه. اگر همین دراهم مخشوشه را بردی در بلاد دیگری که با اونها معامله نمیشه، اما دیدی همین دراهم مقدار نقره موجود در اینها برابر با 200 درهم، بله بازم باید زکات بدی. قال ان کنت تعرف ان فیها من الفزة الخالصة ما یجب علیک فیه الزکات فزک ما کان لک فیها من الفزة الخالصة من فزتن و دع ما سوا ذلک من الخبیث. اون مقدار فضه‌ای که در اینها موجوده زکات او را باید بدی، اما اون فلزات دیگر را رها کن. فزک ما فیها من الفضه الخالصه من فضه و دعا ما سوا ذلک من الخبیث. قلت و ان کنت لا اعلم ما فیها من الفضه الخالصه، حالا من مقداری درهم بردم در بلد دیگری که من اینها معامل نمیشه، اما نمیدونم چقدر در این دراهم من فضه خالصه است. من کنت لا اعلم ما فیها من الفضه الخالصه الا انی اعلم ان فیها ما یجب فیه الزکات. نمیدونه حالا مثلا 200 درهم یا 300 درهم، بلی انقدر میدونن که به مقدار زکات فضه خالص در اینها موجوده. قال فسبک ها حتی تخلص الفضه و یحترق الخبیث ثم تزکی ما خلص من الفضه لسنت واحده. فرمود که در این صورت برو تزکیه کن و او را آبش کن و مقدار فضه خالصی که معین شده او را از کنم به زکاتش را بده. خب حالا بر اساس این دو مطلب دیگری که عرض کردیم، فرمایش سید مشتمل بر سه فرعه، از همین حدیث استفاده کردن. به هر حال سومین دلیلی که یعنی مرحوم صاحب جواهر به سه دلیل اشاره میکنه، یکی اجماعی، یکیش هم این روایته. این روایت همونطور که ملاحظه میفرمایید فرض را در درهم خبیث گرفته، درهم مخلوط گرفته که یک ثلثش فقط فضه است. در این حال امام فرمود که اگر مقدار فضه خالصه به قدر زکات، زکات او واجبه، باید زکات او را بدید. و همه بحث همینه دیگه، همه بحث همینه که این فضه خالص با این که نیست، ولی چون جزء درهم و دیناره حکم زکات بار میشه، منتها اینطوریست به این صورته، شما اگر 200 درهمی داری که 1/3 فقط فضه است، پس بنابراین به حد نصاب نرسیده. اما اگر 600 درهم داری که 1/3 به قدر زکاته، در اینجا زکات واجب میشه. حالا عرض میکنیم یکی. خب این روایت البته صاحب جواهر میگه این در سند این روایتی که محمد ابن عبدالله ابن هلاله که توثیق نشده، و خود زید صائغ هم گفتم مشهور است و توثیق نشده، صاحب جواهر میگه ضعف این روایت به شهرت بین اصحاب و استناد اصحاب منجبره. بنابراین ما با طبق این روایت میگه از اول از دیر زمان بزرگان بر طبق این روایت فتوا داده اند. انصافش این که حرف درستی هم هست، برای اینکه چون ما وقتی نگاه میکنیم از زمان شیخ رضوان الله علیه در خلاف و مفسود فتوا داده، الود محقق اول فتوا داده، علامه فتوا داده، همه این بزرگان گفتن اگر مقدار نقره موجود در این دراهم مقشوشه به حد نصاب برسد، زکات بر او واجبه. خب پس این میگه معلوم میشه مستند فرمایش بزرگان همین روایت زید صائغه، بنابراین ضعف او منجبر به شهرت و عمل اصحابه. مرحوم آقای حکیم هم میگه ممکنه که مستند بزرگان همون اطلاقات ادله وجوب زکات در طلا و نقره باشه، و بما اینکه اینها هم طلا و نقره مسکوک هستند، به اون جهت استناد کرده و فرموده ان زکات واجبه، نه به روایت زید صائغ، و این ممکنه مستند نباشه. اما در آخر ایشون هم تسلیم میشه، میفهمن چرا ظاهرش اینه که بزرگان به همین روایت استناد کرده اند در وجوب زکات. و تا اینجا پس روشن شد اشکال اول دومی که مرحوم حکیم اشاره میکنه قابل دفعه. این روایت هم مستند برای اصحاب بوده، علاوه که به قول بعضی اجماع هم چنان که از گفته جواهر برمیاد بر وجوب زکات در چنین شیء مشکو مقشوشی ثابت. البته علمای عامه که فتوا دادن، اونتا ابی حنیفه گفته اگر که کمتر از نصف باشه نقره، به حسب نصاب واجبه، اما اگر غش او بیشتر، نقره او بیشتر باشه و غش او از نصف کمتر باشه، اینجا که ایشون گفته زکات واجبه بدون چون و چرا. ولی از شافعی و احمد ابن حنبل نقل شده مثل اون چی که شیعه گفتن که در مقشوش اون مقدار نقره موجود اگر به حد نصاب رسید زکات واجبه. با توجه به این عرائض روشن میشه که بالاخره اولا قش یه شید سابقه داری بوده، و ثانیاً صدق اسم دینار و درهم هم در قشایی که زیاد از حد نبوده. و اگه یادتون باشه این سکه هایی که در ایران خودم هم چاپ می شد مخصوصا در رژیم قبل، این هم توش نقره بود، مثلا نقرش خیلی کم بود به طوری که مستهلک بود. میگن اگر مستهلک هم نباشه و صدق کند دینار و درهم، پس هم موضوع ثابته و هم حکم ثابته، منتها چون نصاب نقره و طلاست باید به مقداری که نصاب نقره برسه درهم مقشوش نقرش به اون مقدار باشه تا زکات واجب بشه. این فرمایش بزرگان و برای این اساس هم فتوا دادن. جواهر هم میگه، دیگران هم میگن و شهرت هم بر همین ثابت. مرحوم استاد خویی میفرمود که تارتن مقدار غشی که شده و مقدار خلطی که شده اصلا مضر به سرق دینار و درهم نیست، بلکه گفتیم ناگزیر است، مخصوصا در طلا ناگزیر از این که مقداری فلز دیگر قاطی کنید تا بشود ضرب کرد یا حتی خلی ساخت. حالا این اقل مقداری که از خلی لازمه گفتن 1.5 خمس، 1.5 نخود در 24 نخوده. در فضه هم همینطور مقداری باید خلط بشه تا قابل ضرب باشه. ایشون میفهمن که پس اصل خلط یک امر مسلمی در دینار و درهم فی الجمله بوده. حالا که فی الجمله بوده، ما در مسئله قبل هم خوندیم که فرقی بین جید و ردی در وجوب زکات نمی کنه و گفتیم معنای رداعت هم آن است که خلط بیشتر از 1.5 نخود در 24 نخود باشه. مثلا اگر خلط 4 نخود در 24 نخود بود، یا مثل ایران ما 6 نخود از 24 نخود بود، اینها اصلا 100% درهم و دینار بر اینها صادقه. به حکم ردی که در درس قبل خوندیم بر این دراهم و دینار مترتبه، گرچه این که خالص او به مقدار نصاب نرسه. دقت میکنید آقایون؟ مثلا فرض کنید اگر کسی 20 دینار طلای شرعی داره که هر دیناری 18 نخوده، طلای شرعی 18 نخوده، این برابر میشد با 15 مثقال صیرفی. دیروز عرض کردیم در 15 مثقال صیرفی 22 نخود و نیم، اقلن 22 نخود و نیم غیر طلاست. خب آیا در 20 دینار شرعی که 15 مثقال صیرفی بود، آیا زکات بلا اشکال واجب بود ام لا؟ بله، جواب گفتیم مسلماً واجبه. پس با اینکه در 20 مثقال شرعی 20 مثقال طلای خالص موجود نیست و اقلن 22 خود و نیمش غیر طلاست، پس معلوم میشه مدار در وجوب زکات بر صدق دیناره. اگر دینار صادق بود ولو طلای خالص او برابر 20 مثقال شرعی نباشه زکات بر او واجبه. حالا اگر در ردی هم زکات واجب باشه، چنون که در مسئله دوم درس قبل خوندیم، خب در ردی یعنی اونی که خلطش نسبت به اقل بیشتره، مثلا در هم و دنانیری که در ایران ما رایج باشه 6 نخود از 24 نخودش دی طلای، خب اگر این هم دینار و درهم بر او صادق بود و معامله با او رایج بود و سکه مسکوک شاهی بود مثلا، خب ایزن طبق ادله بر او زکات واجبه، در صورتی که مقدار خالص او در هر دیناری 6 نخودش خالص نیست، در 20 یعنی 120 خمس غیر طلاست. در این حال چون دینار و درهم بر او صادقه، گفتید زکات در اینجا واجبه. بله؟ خب بنابراین این شو میفرمایند که مدار بر صدقه، اگر صدق کرد زکات واجبه، مگر اونگاه که قش اونقدر زیاد باشه که صدق دینار و درهم نکنه. اگر صدق نکرد اصلا دیگه زکات واجب نیست، برای اینکه مدار باید بر صدق موضوع